أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وقهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. بحثی که به مناسبت این آیات طرح شده بود این بود که انسان در درون خود خاطراتی را مشاهده می کند که از اون خاطرات به عنوان کلام یاد می شود، که اگر این خاطرات خیر بود به رحمت دعوت کرد، کلام الله است و کلام و ملائکت الله است، و اگر شر بود به فساد دعوت کرد، کلام و ابلیس است و وساوس نفس است به مانند آن. و اطلاق کلام بر خاطرات هم اطلاق حقیقی است، چون الفاظ برای ارواح معانی وضع شده است. و آیاتی که دلالت میکند بر اینکه شیطان در دلها وسوسه میکند، یا شیطان به انسانها وعده میدهد یا وعیدی دارد، یا شیطان نسبت به انسان امر و نهی دارد، اینها نشانه تکلم شیطان با انسان است. این بر ظواهرشون باقی هستند و حجت هم هستند، یعنی وسوسه را کلام هم میگویند، که اینکه خاطرات رحمانی به وسیله فرشته ها در قلب انسان القا میشود این هم کلام است. عمده آن است که شیاطین نسبت به انسان های عادی سوگند یاد کردند که نه تنها وسوسه کنند بلکه اغوا کنند، وسوسه هم به ثمر برسد، طوری که افراد عادی را احتناق کنند. لاحتناکن ذریته، هم خودش گفت لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، هم ذات اقدس اله عباد مخلص را استثناء کرده است. پس نسبت به افراد عادی هم اغوا ممکن است، هم وسوسه ممکن است، و هم اینکه کلمات را به زیر گوش اونها برساند. نسبت به انبیاء علیه السلام که بندگان مخلصن اغوا ممکن نیست، برای اینکه هم خود شیطان اعتراف کرد لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، و هم خدای سبحان اعلام کرد که اونها مستثناین، فرمود به اینکه تو بر بندگان مخلص من دسترسی نداری. بعد از پایین تر از اغوا دو مرحله است، مرحله وسطی وسوسه است و مرحله نازل به گوش رساندن است. مرحله وسوسه هم انبیا معصومن، یعنی اینها شیطان را میشناسن به خوبی، چون میزانی که خدای سبحان به اینها مرحمت کرد اونها همواره با این میزان میتوانن بفهمن این خاطره ای که در قلبشون دارد رسوخ میکند چیست. نیازی ندارد که بعدها تصمیم بگیرن، همین که این خاطر رسوخ کرد اینا استعاذه میکنن. اما به گوش رسوندن هم ممکن است یک منافقی بیاید، که اینکه یا غیر منافقی بیاید حرفهای پیشنهاد بدهد و اینها رد کنن، به گوش اینها برسانن، این هیچ نقصی هم نیست. قرآن کریم از این نمونه سوم که نازل ترین مرحله است زیاد یاد میکند. می فرماد اونا پیشنهاد میدن که او اعتنا به قرآن غیر هازا او بدل هو، پیشنهاد میدن که یا قرآن دیگر بیاور یا همین قرآن رو عوض بکن، تغییر بده. تو این حرفها رو میشنوی و در جواب اینها بگو قل مالی ان ابدله من تلقاء نفسی، من اون قدرت رو ندارم که پیش خودم اینها رو عوض بکنم چون حرف من نیست. یا پیشنهادهای دیگری که در سوره مبارکه اسراء مشخص شده است که اونها توطئه کردن که تو چیز رو کم کنی، زیاد کنی، موافقت کنی و مانند، تو هم کاملا رد کردی، البته با تثبیت الهی رد کردی. حالا اونها به این فکر افتادن که یا تبعیدت کنند یا اعدامت کنند و مانند. پس ضعیفترین مرحله آن است که شیاطین انس و جن به گوش انبیا حرفهایی برسانند. این هیچ آسیبی نمی رساند به اسمت، برای اینکه اونا به مجرد تمام شدن حرف کاملا نفی می کنن. این در سوره مبارکه حج مربوط به آن است که اگر پیامبر نبی یا رسول تمنی کرد، آرزو کرد که هدفش در خارج پیاده بشود، شیطان در امنیه و در تحقق اهداف اینها وسوسه های القا میکند، نمیگذارد اهداف اینا در خارج پیدا پیاده بشود. ما تمنا من رسول ولا نبی الا ذا تمنا القى الشیطان فی امنیته و فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته و الله کذا و کذا. بعد میفرماد به اینکه این کاری که شیاطین انجام میدهند این یک آزمون الهی است و برای سه گروه سه اثر خاص دارد. یه عدیان خیلی قوی، یه عدیان ضعیف، یه عدی هستن متوسط. این پیداست که ناظر به وسوسه و امثال ذالک نیست و مربوط به قلب انبیاء علیهم السلام هم نیست، بلکه مربوط به تحقق اهداف انبیاء در خارج است. آیه 52 و 53 و 54 سوره حج است که به ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا ذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. هیچ پیامبری نیامده است مگر اینکه وقتی خواست هدفش در خارج پیاده بشود شیطان دخالت کرد و که هدفش محقق نشود. الا ذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان. شیطان کاری میکند که اهداف این انبیاء علیه السلام پیاده نشود، یعنی یرید لیطفئوا نور الله. از اون طرف ذات اقدس اله کاری میکند که آیات خودش رو حاکم میکند و تحکیم میکند و القاءات شیطان را هم از بین میبرد. فینسخ الله ما یلقی الشیطان، اونجرا که شیطان القا میکند خدا نسخ میکند. ثم یحکم الله آیاته، خدای سبحان آیات و احکام و سنن خود را حاکم و محکم می کند چون والله علیم حکیم. خب این برای چی هست؟ چرا هر پیامبری که آمد شیطان در امنیه او القا می کند؟ برای چی؟ برای اینکه این قرینه است برای اینکه منظور وسوسه نیست. این قرینه است برای اینکه القى الشیطان فی امنیته، نه یعنی در قلب پیامبر بلکه در تحقق اهداف اونها در خارج. این دو تا آیه قرین است. فما لیجعل ما یلق شیطانو فسنتن للذین فی قلوبهم مرضون و القاسیت قلوبهم و ان الظالمین لفی شقاق بعید و لیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم و ان الله لهادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم. فرمود این کار بی حکمت نیست. خدای علیم حکیم اجازه داده است که شیطان در امنیه در تحقق اهداف انبیا دخالت بکند. چرا؟ تا معلوم بشود کی فی قلبه مرض است، کی الجزء القاسیت قلوبهم است، کی جزء اوتل علم است. اونا که علما هستن مشخص بشود، اونا که القاسیت قلوبهم هستن مشخص بشود، اونا که فی قلوبهم مرضون هستن مشخص بشود. خب اگر منظور از این کلمه لا ذا تمنا القى الشیطان فی امنیته این باشد که معاذ الله شیطان در قلب پیامبر وسوسه می کند، اگر این معنا باشد که در قلب پیامبر وسوسه می کند، این چه کار دارد به این که مردم را بیازماید تا مردم سه گروه بشوند؟ یه خاطره نفسانی برای پیامبر معاذ الله پیش آمده به نام وسوسه. این آیه اگر به این معنا باشد، معناش این است که هیچ پیامبری معصوم و مصون از وسوسه نیست. این مال نبوت کلیه است دیگه، نبوت عامه است. و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا ذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، یعنی هیچ پیامبری نیامده که مسئول از وسوسه باشد معاذ الله. معناش یقینا این نیست، نه معناش این است نه با دو تا آیه بعدی سازگار است. دو تا آیه بعد میفرماید به این که این کار را خدا کرده و اجازه به شیطان داده که این کار انجام بده تا این سه گروه از هم ممتاز بشوند. گروه اول و دوم یک سنخن، گروه سوم که اهل نجاتن سنخ دیگرن. لیجعل، یعنی خدای سبحان، ما یلقی شیطانو فتنتن للذین فی قلوبهم مرض، اونا که ضعیف الایمانن، والقاسیت قلوبهم، اونا که فی قلوبهم مرضون بود، فزادهم الله مرضن، بعد قلبشون قسی شد دیگه بر نمیگردن. این القاعات شیطان نسبت به این دو گروه میشود فتنه، و این دو گروه جز ظالمینن و ان الظالمین لفی شقاق بعید. وليعلم الذين اوتوا العلم، اوتوا العلم انه الحق من ربك، تا علما بفهمن که اون چرا که انبیا آوردن حق است. شیطان القا میکند، دسیسه میکند، وسوسه میکند که اون اهداف پیاده نشود. اونا که اوتول علمند می دانن این حق است. خب نه، اصلا این کاری به وسوسه ندارد، این کاری به وسوسه ندارد اصلا. یعنی این سه آیه مربوط به کارشکنی شیطان است در خارج. ما ارسلنا من رسول ولا نبی، ما ارسلنا من قبلش من رسول ولا نبی الا اذا تمنا، وقتی آرزو کرد که هدفش در خارج پیاده بشود. القى الشیطان فی امنیته، یعنی شیطان در تحقق اهدافش در خارج خطرات و موانع را، کارشکنی ها را القا میکند، نه اینکه در قلب پیامبر. چون این دو تا آیه بعدی نشانه آن است که این کار شیطان یک فتنه و امتحان است. در این امتحان دو گروه رفوزه می شوند، یه عده سربلند. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض والقاسیه قلوبهم و ان الظالمین لفی شقاق بعید وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك. خب اگر منظور از القاء شیطان این باشد که در قلب پیامبر معاذ الله این وسوسه پیدا می شود، این چه ارتباط دارد با تمییز افراد در خارج؟ این آیه از آیاتی است که صدر و ساقش به خوبی دلالت بکند بر اینکه ناظر به کارشکنی های شیطان است در بیرون. اما در انبیاء علیهم السلام که نحوه نفوذ شیطان در انسان‌های عادی به سه نحوه است، یکی اقواس که عالی ترین مرحله است، دوم وسوسه است که حد وسط است، سوم به گوش رسوندن است. در باره اقوا که مقام اول بحث است، چه سوره هجر چه سوره صاد صریحا نفی میکند. در باره وسوسه هم چون اینها میزان دارن، خدا به اینها میزان اعطا کرده است، در حریم وحیشون که راه ندارد، به گوش رسوندن اینها هیچ ضرری ندارد، نقص هم نیست که یک شیطان انسی یا جنی حرفش رو به گوش پیامبر میرساند. پیامبرم از باب ولا تعرفن هم فی لحن القول میداند که این حرف از کجاست، به گوینده چه هدفی دارد، سب بکند حرفش که تمام شد رو رجع میکند. این به گوش رسوندن که تأثیر نیست. و حضرت ذات اقدس اعلام فرمود که ولی تعرفن هم فی لحن القول. در باره افراد عادی البته این است، اما نسبت به است آدم سلام الله علیه گذشته از این که وسوسه شد، اغوا هم شد. نه تنها وسوسه الیهم الشیطان، بلکه فعصا آدم و ربه و فغوا هم آمده است، هم اغوا را امضا کرد و هم وسوسه را. اما جمع بین این آیه که مربوط به است آدم است با اون دو تا آیه سوره صاد و سوره هجر، این چنین نیست که ما بگوییم اون عام است به این خاص و اینو تخصیص بزنیم. اون عام لسانش آبی از تخصیص است، یعنی نمی شود گفت که در سوره هجر و در سوره صاد آمده است که انبیا از اغوای شیاطین معصوم و مسونن، مگر هست آدم. این یه عامی نیست که قابل تخصیص باشد. کدوم عام قابل تخصیص است، کدام مطلق قابل تقیید است، این جزء بنای عقلاست. اصل تقیید مطلق و تخصیص عام جزء قوانین دائره بین محاورات عقلاست. در بین عقلا این رسم هست که قانونی را مرکز قانونگذاری وضع میکند، بعد یک تبصری به عنوان استثناء تقیید تخصیص بهش میخورد. اما بعضی از قوانین هن که هرگز تخصیص پذیر نیست. مثلا میشود گفت به این که در هر سنی انسان اگر مرد باشد باید به نظام وظیفه معرفی بشود. میشود یه رده استثناء کرد که اگه کسی تنها ناناور خانواده بود یا از خانواده مجروحی نوشهد و امثال ذالک بود مستثنا هستن. این یه عامیست قابل تخصیص. اما نمیشود گفت به این که سرقت ممنوع است مگر برای فلون طایفه، اونم یه عام است دیگر. یا خیانتی به مرزوبون ممنوع است مگر برای یک فلون گروه. این عام لسانش آبی از تخصیص است. مسئله این که کدام عام آبی از تخصیص است، کدام مطلق آبی از تقیید است، یه امر عقلایی است. در این گونه از موارد چون عصمت انبیا را عقل لازم میداند، شرع امضا میکند، این قابل تقیید نیست که ما بگوییم همه انبیا معصومند الا فرعون پیامبر. بنابراین جمع دلالی بین فعصا آدم و ربه و فقوا با لعقوین نهم اجمعین الا عباده که من هم مخلصین به نحو تخصیص یا تقیید نیست، بلکه راه دیگر است. راه دیگرش هم روشن است که در اوائل سوره مبارکه بحثش گذشت. این جریان فعصا آدم و ربه و فقوا مال قبل از تنزل به زمین است. حالا اون جنت کجا بود یه جا بحث دیگری دارد. بالاخره تو زمین نبود و هنوز شریعت و امر و نهی و واجب و حرام و مکروه و مستحب و ثواب و عقاب و اطاعت و عصیان و مدح و ذم و امثال ذلک هنوز نیامده. بعد از اون جریان خدا فرمود اهبطوا فی الارض فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای کذا و کذا. بعد از اون جریان هست آدم و حوا آمدن به زمین، بعد فرمود اگر از این به بعد وحی شریعتی آمد حکمش کذا و کذا است. اون در باری شیطان هست، اون هم نظیر این نشأه نبود، اون در باری اون مقام بود. فرمود ما لکه انت تکبر فیها، این مقام و این منزلت و مکانت جا برای تکبر نیست، باید سقوط کنی. بعد از اینکه آدم و حوا سلام الله علیهما به زمین آمدن و شیطان هم به زمین آمد، و از اون به بعد فهمود فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای، از اون به بعد وحی آمد و شریعت آمد و دستورات تشریعی از اون بعد. اینا همشون اون مفروض سؤال سؤال را کرده، مفروض سؤال سؤال را جواب داد. لقد ظلمه که به سؤال نعجته که. این چنین نیست که این عمومات قابل تخصیص یا تغییر باشد که خدا فرمود به این که انبیا معصومن، شیطان هم اعتراف کرد که من بنا دسترسی ندارم، بعد بگیم الا مخرجه به دلیل. این لسانها لسانی نیست که تخصیص پذیر باشد. اسمت داشت قبلا، اسمت داشت اما بعد اسمت داشت، اما قبل از هبوط اصلا شریعتی در کار نبود، تکلیفی در کار نبود. همون دیگه اونجا یعنی مفصلا بحث شد اوائل سوره مبارکه بقره. یعنی قبل از جریان هبوط شریعتی نبود، دینی نبود، تکلیفی نبود اصلا. بنابراین اونجا اسیان را و قوایت را باید با معنای مناسب اون نشأه تفسیر کرد، چون هنوز اصلا دینی نیامده بود. مطلب بعدی آن است که این کلامی که ذات اقدس اله با انسان در میون می گذارد، اگر اون گیرنده پیامبر باشد، از یکی از سراح با او سخن می گوید. بعضی از راه ها اصلا جا برای احتمال خلاف نیست، راه های دیگر ممکن است در حد تصور احتمال خلاف راه پیدا کند، ولی چون معیار و میزان دست اونهاست، با اون معیار و میزان کاملا ارزیابی میکنند. در پایان سوره مبارکه شورا آیه 51 این است: و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوهی به ازنهی ما یشا انه علی حکیم. فرمود برای بشر نیست که خدا با او سخن بگوید مگر از یکی از سراح، به نحو منفصله مانت الخلوب که جمع هر سه برای یک نفر میسر است. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا که فیوهی این رسول به اذنهی به اذن الله ما یشا. خب، قسم اول که کلام بلا واسطه است، قسم دوم من وراء حجاب است، قسم سوم از راه فرستادن پیک و رسول است. در قسم اول و دوم واسطه هست، در قسم سوم اصلا واسطه نیست. چون در قسم اول اصلا واسطه نیست، جا برای شک نیست. نه اینکه شک می کنند بعد برطرف می شود یا شکشون ابتدایی است. تو بحثای قبلم ملاحظه فرمودید که هر جا شک است لااقل باید دو شی باشد. یعنی اگه یک جا الف موجود است و با، کسی از دور نگاه میکند نیم شک میکند که اون چرا که میبیند الف است یا با، و اگر میزان دستش باشد میتواند تشخیص بده اون چرا که میبیند الف است یا با. ولی اگر در یک منطقه غیر از الف چیزی دیگر نبود، این شخص چه از دور ببیند چه از نزدیک، هر چی میبیند الف است، جا برای شک نیست اصلا. حالا از باب تشبیه معقول به محسوس، شما فرض کنید در یک باغی که 1000 درخت دارد یا 10000 درخت دارد، این 10000 درخت همش درخت سیب بود و خود این باغبان این درخت‌ها را قرض کرد، یا خود شخص واقف است که در این باغ غیر از سیب چیز دیگر نیست، این هر درختی را از دور ببیند یا از نزدیک مشاهده کند میفهمد سیبه، درخت سیب است. ولی اگر در یک باقی یه درخت سیب بود یه درخت گلابی، این شخص از نزدیک که میبیند تشخیص میدهد، از دور که یک درختی را دید شک میکند که درخت سیب است یا گلابی. شک در جایی محقق میشود که دو حد اقل دو شی باشد. اگر در یک موطنی بیش از یک شی نبود، جا برای شک نیست اصلا. این قانون تحقق شک. اگر کسی خواست شک کند این مسلبی را که فهمید حق است یا باطل، شک اصولا کجا وجود دارد، تا کجا شک هست؟ در مرحله نفس، چون در من نشأه دنیا، چون حق است و باطل، انسان بین حق و باطل تشخیص نمیدهد، شک میکند. در مرحله نفس این چنین است، در مرحله خیال و وهم این چنین است. حالا اگر رسید به تجرد عقلی، یعنی اونجا که شیطان راهی ندارد، اونجایی که به تعبیر قرآن شیطان میگوید که وجدناها ملعت حرسن شدیدن به شهبا، اونجایی که لد الله است، چون از اونجا شیطان رجم شد، چون هیچ راهی برای بطلان در اون محور و منطقه نیست، هر چرا که انسان کامل در اون محور ببیند و بشنود جزم پیدا میکند که حق است. باطل در اونجا نیست تا این شخص بگوید چون من از دور نگاه میکنم یا از دور میشنوم نمیدانم حق است یا باطل. اگر کسی از منطقه وهم رهایی یافت، از نفوذ شیطنت درون و بیرون بالا آمد، به جایی رسید که لا بطلان فیه اصلا، اونجا شک فرض ندارد. حالا در بهشت، در بهشت که معصیت نیست، غیبت و تهمت نیست، حالا حرفی را یک بهشتی از دور با بهشتی دیگر در میون گذاشت، فرض کنیم که این شخص از دور این حرف را میشنود، درست تشخیص نمیدهد، اما هرگز شک نمی کند که این حرف صدق است یا کذب، چون اونجا است کذب معنا نداره، شک نمی کند این حرفی که این شخص میگوید حق است یا باطل، اصلا باطل در بهش راه ندارد. اگر باطل در بهش راه ندارد، اگر کذب و امثال زارک در بهش راه ندارد، شک در بهش راه ندارد، چون شک همواره فرع تحقق دو شی است. این قسم اول که کلام بلا واسطه است، غیر حق هیچ نیست، فقط این انسان کامل است که مستمع است و گوینده حق است. در این محور جا برای شک نیست، نه اینکه شکی هست و با یک میزان ارزیابی شک برطرف می شود، اصلا سالبه به انتفاع موضوع است. این هم منطقی است که لا ریب فیه، ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، یعنی بلا واسطه، او من وراء حجاب او یرسل رسولا. این دومی و سومی ممکن است زمینه برای شک باشد، من وراء حجاب چون متکلم هست و کلام او هست و حجاب بین مستمع و متکلم حجاب هست، نظیر اون ان اللهی که من وراء شجر شنیده شد و مانند آن. در این گونه از موارد احتمال اینکه شک باشه بدون هست، اما وقتی که خوب نگاه میکنیم میبینیم اینجا هم شک نیست. چرا؟ چون اینجا جای اعطای ضابطه است، جای اعطای میزان است، خدای سبحان دارد به پیامبرانشون میزان میدهد، ترازو میدهد. اگر در این محورم شک راه داشته باشد، معلوم می شود که در محور ترازو دادن و ترازو گرفتنم بطلان راه دارد، ممکن است این میزان حقیقی نباشد، یا گیرنده میزان را حقیقتا دریافت نکند. اگر شک در این محور راه داشته باشد، معناش آن است که در اعطای میزان هم باطل راه دارد که شک راه پیدا کرد، در حالی که در اعطای میزان ممکن نیست شک راه داشته باشد، وگرنه للمیزان میزان و هاکذای تسلسل. از کجا این پیامبر بفهمد اون چرا که گرفت میزان است که با او باید همه چیز را سنجید؟ از کجا او میفهمد که معیار تشخیص صدق و کذب و حق و باطل همین مطلبی است که او الان گرفته است؟ اگر او محتمل الخلاف باشد، خودش محتاج به میزان دیگر است. لذا چه من وراء حجاب بگیرد که قسم دوم کلام است، چه یوهی او یورسل رسولن فیوهی به ازنهی مایشا، اینا چون دارن میزان میدهن و ضوابط اعطا میکنن، در اعطای ضابطه و تلقی میزان ضابطه بطلان راه ندارد، قهرن شک هم راه ندارد، وگرنه لحتاج المیزانو الى میزان آخر. در از اینه که این که ما میگویم شک نمی کند، باید برهان اقام بکنیم که چرا شک نمی کند. برهانش این است که در اونجا بطلان نیست، وقتی بطلان نبود جا برای شک نیست، چون ایشون دارد میزان میگیرد، هر آیه‌ای که پیامبر میگیرد دارد ترازو دریافت میکند، هنگام دریافت ترازو اگر شک بکند باید با یک ترازوی دیگری تشخیص بدهد که آیا این چرا که دارد میگرد ترازو هست یا ترازو نی؟ ما که گرنده هیچ کدام از این مراحل سگانستیم، حالا که داریم میفهمیم این چیزی میفهمیم که اون گیرندگان کلام الهی در هیچ مشهلی شک نمی کنن. این که سیدن استاد رضوان لاله فرمود قسم اول معصوم و مسون است، قسم دوم و سوم محتمل است، میخوام بگم این پذیرفتنش مشکل است، برای که در مرحله دوم و مرحله سوم هم انسان دارد ضابطه دریافت میکند، دارد ترازو میگیرد. اگر در تشخیص ترازو شک بکند اون وقت باید با یه ترازو دیگری تشخیص بدهد. اونگاه باید بگوییم همه حرف ها را اول باید بلاواسطه دریافت بکند تا من ورای حجاب و او یرسل رسولان محقق بشود. خب اگه همه را من بلاواسطه دریافت کرد دیگه نیازی به مرحله دوم و سوم نیست. این است که انبیا در تلقی این وحی شک ندارن. در از اینکه هر روز یه مطلب جدیدی دریافت میکند. بله اصل یقین که محفوظ است، اما مرتب دارد جزئیات را که پس از دیگری دریافت میکند. ما احتمال میدیم که ایشون شک میکنن یا نه. یقین که نسبت به تک تک این امور و جزئیاتی که دریافت میکنه، نسبت به اینها که یکی پس دیگری تازه دارد میگیرد، نسبت به اصلش البته به واقعیت رسته و علی یقین من ربه است، اما تمام این جزئیات را که یکی پس از دیگری دارد دریافت میکند، این اینی عراف المنامه انی از بهوک، این از کجا بفهمد کلام الله است؟ یا فرون حکم این چه این است، فرون وقت به جنگید، فرون وقت صلح کنید، هر روز حکم جدید می آورد. کذالک نسب بده بی فعاده که وردتن لا ترتیلا. این که هر روز حکم جدید دریافت می کند از کجا بفهمد که این کلام الله است؟ آیا در تشخیص این که این کلام الله است به کلام غیر الله نیست محتاج میزان است، در حالی که خودش میزان است این؟ بنابراین شک برای اینها راه ندارد. البته برای دیگران به همین بیان ثابت شد که نه دیگر، یعنی ممکن است که یک کسی حرف بزند حالا یا در درون یا در بیرون، اما اینها منتظرن که حرفش تمام بشه رد بکنن. این چه نیست که یک لحظه درنگ بکنن، بعدها فکر بکنن، شک بکنن که آیا این حق است یا حق نیست، بعد بگن اگر حق است ما حرکت کنیم، اگر حق نیست حرکت نکنیم، بعدها بفهمن حق است. این طور نیست، صفحه قلبینان چه نیست. نه آخه استعاذه برای ما رفع است، برای اونها دفع دیگه. مثل انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، برای اونها دفع است، برای دیگران احیانا اگر حاصل بشود رفع است دیگه، برای اینها دفع است. اینا استعاذه میکنن که همواره خط آتش روشن دارن، همواره آتش هست خط مقدم اینها، چیتام سراغ اینها نمیره. این که گفته شد به این که فوجدنا هم ملعد حرسن شدیدن به شهبا، اینا ساحت مقدس انبیاء الهی این چینه، همیشه خط مقدم آتش پر آتشه، شیطان اصلا راه ندارد به مقام اینها راه پیدا کنه. دیگران نه، این چه نیست، خط مقدم آتششون همیشه روشن نیست، بعضی ها غافلن و خوابیدن شیطان میره نفوذ میکنه، بعضی ها تو سنگرن، همین که دیدن شیطان دارد میاد تذکر و فیضاها مبصرون دفع میکنن. حالا منظور آنه که قلب مطهر پیامبر این چه این است، قلب هر پیامبر این چین است. این آیه تطبیقی است، نه اینکه این آیه درباره همه انبیا نازل شده. اون که مربوط به وحی خارجی است، شیطان راه ندارد که برود یه جایی وحی رو بگیره و به قلب اینها بیاره، چون در سوره مبارکه شعرا اونجا آمده است که شما احتمال میدید که این حرفها افک باشه و شیاطین آورده باشن. افعنبئکم علی من تنزل شیاطین تنزل علی کل افاکن اسیم. شیطان بر هر جای فرودگاه ندارد، بر قلب افاک اسیم نازل می شود، در قلب انبیا و مرسلین راه ندارد. وقتی که راه نداشت اینا می شوند معصوم و مسموم. دفع است دیگر، نه رفع. نظیر آیه تطهیر، آیه تطهیر این چه نیست که معاذالله اینا آلوده بودند و تطهیر میشه یا مبتلا بودند و اذهاب میشه، اینا همش دفع است. یعنی خدا نمیگذارد شما آلوده بشوید. بابی در کتاب شریف کافی هست، در کتاب الحجت کافی، به نام باب الفرق بین الرسول و النبی و المحدث، که چند تا روایت هست. روایت آخر این باب این است که هم از امام باقر هم از امام صادق سلام الله علیه در ذیل آیه و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی که ولا محدث هم اینا در تنزیل و در تأویل و در تفسیر آوردن، نه در قرائت آیه. قلت و جعلت و فداک لیست هاذهی قرائتنا، قرائت ما فقط رسول و نبی است، محدث هم نیست. فمن رسول و النبی و المحدث، فرقشون چیست؟ قال الرسول الذي يظهر له الملك فيكلمه، رسول کسی است که فرشته را می‌بیند و با او سخن می‌گوید. و النبي هو الذي يرى في منامه و ربما اجتمعت النبوه و الرساله لواحد و المحدث الذي يسمع الصوت ولا يرى الصوره. حالا عمده این سؤال ذیل است که همه راویان این هوش خاص را نداشتن که این چنین سؤال بکنن. قال قلتو اصلح کلا کیف یعلمو ان الذی رعا فی النوم حق و انه من الملک. این شخصی که در عالم رؤیا میبیند، این از کجا میفهمد به این که این رؤیا رؤیای الهی است و فرشته به اون نشون داد و از غیر فرشته نیست؟ کیف یعلم ان الذی رعا فی النوم حق و انه من الملک. قال علیه السلام یوفق لذلک حتی یعرفه، این موفق میشود که تشخیص بدهد، این اهل تشخیص است. حالا دیگه بیش از این توضیح نخواست که چگونه اهل تشخیص است، چجور تشخیص میده. لقد ختم الله بکتابکم الکتب و ختم بنبیکم الانبیا، و دیگه سخنی بیش از این نیست. روایت دیگری در این باب نیست، در جای دیگر است که از امام صادق سلام الله علیه درباره نبوت عامه سوال شده است که کیف علمت الرسل انهم رسل، انبیا از کجا می فهمن اون چرا که دریافت می کنن دریافت الهیست به رسولن. فمود کشف عنهم الغطاء، یعنی جا برای شک نیست. شما الان شک می کنید که روز هست، بعد باید دلیلی برطرف می کنید یا شما شک نمی کنید؟ انبیا که میگن اینی لعلا بینت من ربی، یعنی شک نمی کنن، نه اینکه شک می کنن و با دلیل شک را برطرف می کنن. غیر انبیا از شاگردان اینها هم باز گروهی هستن، منتها در هر عصری به طور پراکنده کسانی هستن که خدای سبحان با اونها سخن میگوید. این در نهج البلاغه خطبه 222 بعد از اینکه حضرت امیر سلام الله علیه این آیه سوره نور را تلاوت فرمود، یعنی آیه که دنباله آیه نور در سوره نور هست، یسبه له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، کینم از اون قرر خطبه های نهج است. در اونجا این جمله ها را فرمود: ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع بهی بعد الوقره، یعنی ذکر باعث می شود که قلب روشن بشود بعد از اینکه گوش دل بعد از اینکه سنگین بود، بعد الوقره بعد از سنگینی حالا می شنود، گوش دل می شنود. و توب سرو بهی بعد العشوه، بعد از اینکه اعشاب و کور بود بعد می بیند. همون لا تعمل ابصار بلکه تعمل قلوب التي في الصدور، با ذکر و با یاد حق دل می شنود و دل می بیند. و تنقاد و بهی بعد المعانده، اونگاه فهمود به ما برح لله عزت آلاؤه فی البرهت بعد البرهه فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم فاستسبهوا بنور یغزت فی الابصار فی الابصار و الاسماع و الافئده یذکرون به ایام الله و یخوفون مقامه به منزلت الادلت فی الفلوات من اخذ القسته حمدو الیه طریقه و بشروه به نجات و من اخذ یمینا و شمالا ذمو الیه طریق و حذروه من الحلکه و کانو کذالک مسابیه تلک الظلمات و ادلت تلک الشبهات. فرمود اینا کسانی هستند که راهنمایان مردمند. اینا نه تنها با خدا سخن میگویند بلکه به جای رسیدن که مستمع خوبی برای خدا شدند که خدا با اونها حرف میزند. اوائل اینها اهل ذکر بودند. وقت انسان ذکر میگوید خلا خواه نام حق بر زبان، خواه یاد حق در دل، که عمده همون یاد حق در دل است. اول که ذکر میگوید متکلم خوبی است، بعد کم کم مستمع خوبی میشود که خدا با او حرف میزند. فرمود این چنین نیست که فیض قطع بشود، همیشه همین طور است. در هر عصری، در هر روزگاری، در هر برهه بعد از برهه، در هر فترتی بعد از فترت، یه سلسله مردانی پیدا میشوند که خدا با اونها حرف میزند. این مربوط به انبیا نیست، شاگردان اونها را هم شامل میشوند. و ما برح لله عزت آلاه فی البرهة بعد البره و فی ازمان الفترات عبادون که ناجاهم فی فکرهم، خدا با اونها مناجات میکند. این همون فرازهای نورانی مناجات شعبانیه که این مناجات را در این ماه حداقل غفلت نخواهیم کرد انشاءالله. انسان به جای میرسد که از خدا درخواست میکند که حالا تو حرف بزن من بشنوم. اوائل همین مناجات شعبانیه، سر نامگذاری مناجات شعبانیه این نیست که انسان با خدا مناجات میکند، بلکه خدا با انسان مناجات میکند. اوائل ندای انسان است و نجوای انسان است و تا اوج بگیرد. وقتی اوج گرفت اونگاه عرض میکند خدایا وجعلنی ممن ناجیتهو ممن لاحستهو، مرا جز مستمعین خودت قرار بده، مرا جز کسانی قرار بده که به اونا نگاه میکنی. چون یه عده کسانی هستن که لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیه، خدا به اونا نگاه نمیکنه، با اونا حرف هم نمیزنه، که این بصیر است اما اون نگاه تشریفی را نداره. وقتی این مناجات شریف اوج گرفت، انسان این ذکر رو کرد و مناجات رو کرد و مناجاتش تمام شد، به جای میرسد که عرض می خدایا حالا نوبت توست، حالا تو بگو من بشنوم. و از علی ممن لا هستهو، تو که همه رو نگاه نمی کنی، که یه عده نگاه میکنی، تو که با همه حرف نمی زنی، با یه عده حرف می زنی. و از علی ممن لا هستهو،
و نمیزنی، با یه درف میزنی. و اجعلنی ممن لا هستهو و ناجیتهو، اونگاه اون توفیق هم به هم بده که من یه مستمع جامدی نباشم، من مثل موسی کریم باشم که حرف تو را شنیدم بیفتم، مدهوش بشم. فسایق لجلاله که از اون به بعد این میشه مناجات شعبانیه، یعنی مناجات مولا با عبد، نه عبد با مولا. مناجات عبد با مولا در سایر مناجات ها هست، اما مناجات مولا با عبد اینجاست. خدایا توفیقی بده که من مستمع خوبی باشم برای تو، منظورون الیه خوبی باشم برای تو، که تو که خود نگاه بکنی و حرف میزنی. خدایا حالا که من رو به حضور پذیرفتی، من رو مستمع قرار دادی، با من حرف زدی، اون لذت حرفتون رو هم در کام من بکشان که من بیهوش بشوم، یعنی مدهوش بشوم. فسعق لجلالکه، این چیز است و این هست همیشه، حالا هر عصری هر روزگاری کم و بیش تو مردم هست. عبادون که ناجاهم فی فکرهم، خدا در فکر اینها با اینا مناجات میکند. و کلمهم فی ذات عقولهم، با اون مغز دلشون، با اون مغز عقلشون، با خود عقلشون، با عقل عقلشون، که این تأکید است، با عقل عقلشون مناجات میکند. اونگاه پس تسبهو به نور یقظت فی الابصار والاسماع والافئده، چشون روشن شد، بیدار شد، گوششون بیدار شد، دلشون بیدار شد. حالا راهنمایان خوبی هستند برای مردم. میبینید در اینجا تربیت میکند که مربیان جامعه پیدا بشوند، نه که فقط خودشون رو دریابند. پس تسبهو به نور یقظت فی الابصار والاسماع والافئده یذکرون به ایام الله، مردم را به اون ایام الله متذکر میکنن. اگر در ذیل این آیه و ذکرون به ایام الله آمده است که یوم رجعت، یوم ظهور است و جل سلام الله علیه، یوم قیامت، ایام الله است، اینا به عنوان تمثیل است نه تعیین، اینا حصر نیست. یا ایام الله همین روز هست، روزی که قدرت حق ظهور می کند از ایام الله است، که خدای سبحان در همون اوائل سوره ابراهیم بست موسی فرمود اینا اگر بخوان قیام بکنن و طاغوت را بردارن، بدون تذکر ایام الله ممکن نیست. و ذکر هم به ایام الله، این فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. این گونه افراد و یخوفون مقامه به منزلت الادلت فی الولاوات، به منزله علامت ها هستن تو بیابونا، هر کس اینا رو ببیند به مقصد میرسد. والحمد لله رب العالمین.